اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. طالبان عصر روز چهارشنبه 42 تن از سربازان اردوی ملی را که روز سه‌شنبه در ولسوالی قشتپه به اسارت گرفته بودند آزاد ساختند. سمونیار عبدالواحد وجدان، قماندان امنیه ولایت جوزجان، گفت که این سربازان به شبرغان رسیدند. او گفت طالبان این سربازان را با استفاده از موترهای لینی ولسوالی قشتپه به شبرغان فرستادند. وجدان گفت در حال حاضر بررسی ها پیرامون عوامل سقوط ولسوالی جریان دارد. تا هنوز گروه طالبان درباره آزادی این سربازان چیزی نگفتند. در اثر واژگون شدن یک قایق در دریای اندوس در شمال غرب پاکستان، بیش از 30 نفر مفقود شده است که به گفته مقامات پاکستانی شاید جانهای خود را از دست داده باشند. شوکت یوسفزی، سخنگوی ایالت خیبر پختونخوا، گفت که این قایق زمانی که در نزدیک شهرک هریاپور غرق شد، 50 سرنشین داشت. به گفته یوسفزی، در حال حاضر سربازان برای کمک به کارمندان اضطراری برای یافتن اجساد مفقود شده ها کمک می کنند. تا حال 12 نفر زنده نجات یافته است و جسد 8 نفر به شمول 4 طفل پیدا شده است. و در یک حادثه دیگر در کشور هندوراس در امریکای جنوبی، در اثر واژگون شدن یک کشتی ماهیگیری بزرگ در آبهای بحیره اتلانتیک، حداقل 26 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته مقامهای هندوراس، 45 خدمه دیگر این کشتی نجات داده شدند. علت این رویداد هنوز روشن نشده است. دیوید ماریوس سولی روز چهارشنبه به حیث رئیس جدید پارلمان اتحادیه اروپایی انتخاب شد. آقای سسولی توانست که در دور دوم انتخابات برای ریاست این نهاد تقنینی اروپایی از جمع 667 رای 345 آن را کسب کند. دیوید سسولی از کشور ایتالیا در پارلمان اتحادیه اروپا نمایندگی می کند و یک سیاستمدار سوشال دموکرات می باشد. قبل از این رهبران اروپایی پس از یک بنبست طویل توانستند که دو زن را برای ریاست کمیسیون اتحادیه اروپایی و بانک مرکزی این اتحادیه نامزد کنند. اتحادیه اروپایی اورسولا ون در لایان، وزیر دفاع آلمان، را برای ریاست کمیسیون اتحادیه اروپایی و کریستین لاگاردی، رئیس فعلی صندوق بین المللی پول، را برای ریاست بانک مرکزی این اتحادیه معرفی کرده است. این نخستین بار است که برای دو مقام مهم در اتحادیه اروپایی زنان معرفی می شوند. ملل متحد و اتحادیه افریقا روز چهارشنبه حملات هوایی بر بازداشتگاه پناهجویان را در بیرون از ترابلس پایتخت لیبیا محکوم کرد. حمله ای که در آن حداقل 44 نفر کشته شد. مقام های صحی لیبیا می گویند که در این حمله 130 نفر دیگر زخمی شده است. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است که غیر نظامیان نباید هدف عملات قرار بگیرند و مهاجرین و پناهجویان نباید توقیف شوند. در سالهای اخیر بسیاری از مهاجرین و پناهجویان از کشورهای افریقایی به دلیل فقر و خشونت به لیبیا می روند و از آنجا تلاش می کنند خود را به یک از کشورهای اروپایی برسانند. و در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی مسابقات جام جهانی زنان، تیم‌های ملی فوتبال زنان سویدن و هلند با هم مقابل شدند. این بازی تا ختم مسابقه با نتیجه 0-0 مساویانه به پیش می رفت و پای بازیکنان را به وقت اضافی کشاند. در دقیقه 99 بازی با گلی که جکی گرونین، بازیکن هلندی، به دروازه سویدن وارد کرد، تیمش را به مرحله نهایی این جام سوق داد. قرار است در دیدار فینال این مسابقات که به تاریخ 7 جولای در شهر لیون فرانسه برگزار شود، تیم آمریکا که مدافع جام است با هلند روبرو گردد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. انتخابات امروز مجلس برای تعیین منشی و نایب منشی بدون نتیجه پایان یافت و به دور سوم رفت. قرار است این انتخابات برای منشی و نایب منشی با نامزدان و چهره های جدید به روز شنبه هفته آینده صورت گیرد. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان بشنوید.
بر روز چهارشنبه دور دوم انتخابات برای پست های منشی و نایب منشی مجلس صورت گرفت. در این انتخابات برای پست منشی میان عبدالقادر قلاتوال و طه صادق و برای پست نایب منشی میان جنرال نظیفه زکی و نعمت الله کریاب رقابت شد که به دلیل استعمال زیاد رأی سفید و باطل توسط وکلا هیچ یک از این کاندیدان نتوانستند آرای لازم کامیابی که نظر به نصاب مجلس 105 رأی تایید تعیین شده بود به دست بیاورند و انتخابات بدون نتیجه پایان یافت. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نتیجه این دور انتخابات برای پست منشی و نایب منشی را اعلام کرد و گفت
هیچ کدامش 50 جمعیت پوره کرده نتانست، بنان به دور 3 نیابت منشی به دور 3 رفت.
مطابق اصول وظایف داخلی دور بعدی انتخابات در میان کاندیدان جدید یعنی چهره های نو صورت می گیرد. رئیس مجلس از وکلای علاقمند شرکت در انتخابات دور بعدی تقاضای درخواستی کرد و گفت
وکیل صاحبای محترم، حالا اگر چه نصاب هم نداریم نمیتونیم شما را گیری بکنیم، میشه که فردا هم برای کاندیدا وقت بدیم که کمپاین بکنن، روز شمه بخیر ما شما به انتخابات منشی و نایب منشی میریم.
ولسی جرگه کنونی افغانستان که تجربه تلخ تنش و نزاع دو ماهه بر سر انتخاب رئیس مجلس را در کارنامه دارد، در انتخابات برای مقام معاونیت اول و دوم توانست با ایجاد روحیه توافق روی ترکیب قومی با آسانی نتیجه به دست بیاورد. حالا برای گزینش منشی و نایب منشی دوباره به سوی تنش روان است. شماری از اعضای مجلس و کارشناسان مسائل حقوقی دلیل بروز مجدد تنش و انتخابات بدون نتیجه را هم در همان مسائل تناسب و ترکیب قومی نهفته میپندارند. مولوی ذبیح الله عتیق نماینده بدخشان و عرفان الله عرفان نماینده کابل در مجلس در مورد چنین گفتند.
همین روحیه مجلس به شکلی همی بود که معاون از قومای پشتون به خاطر ترکیب ملیتی بیا و نایب دوم هم از قومای هزاره به همون توافق چست شدن بگن هایی شد گفت، اما در منشی حالی هم قومات اختلاف دارن، اینجا دیگر چیز نیست کاندیدات زیاد میشن باز اشکلا بشن و اینجا دیگر یک پره کردن هم میتونم.
روحیه بایی بود که باید این مسئله حل شد و خصوصا باید نایب اول در جمعه قومای پشنا باید نایب دوم باید جمعه قومای اما یزاره بیا که مترکیب در نظر گرفته شود و در بست منشید که علاقمندان زیاد است در هر رود در دو پست هم منشی و هم نایب منشی.
در انتخابات درونی مجلس برای هیئت اداری تا حال سه قوم سرنفوذ تاجیک، پشتون و هزاره که همیشه روی سهمیه در اقتدار نزاع دارند توانستند یک نفر را در ترکیب هیئت اداری مجلس برسانند. تنها قوم ازبک است که برغم داشتن افراد شایسته و شمار قابل ذکر اعضا در مجلس موفق به کسب کرسی نشدند. وقتی عوامل را جستجو کردیم گفتند که مسئله آقایان دوستم و ایشچی اکنون از بخش شمال کشور به پارلمان رسیده است. اسدالله ندیم تحلیلگر مسائل اجتماعی هم نفاق درونی ازبک ها را تایید کرد و گفت
خب من فکر نمیکنم بین ازبک ها یک اتفاق نظر باشه، چون بعضی هایی بودن که خود مطرح کردن علیهشون کمپاین شد.
دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل حقوق و عضو سابق مجلس به این عقیده است که منشی و نایب منشی بیشتر از معاونین دارای اهمیت است. اگر وکلا در گزینش معاونین به هر مصلحت دیگر توجه کرده باشند زیاد فرق نمیکند، ولی در انتخاب منشی و نایب منشی باید به توانایی و شایستگی افراد بیشتر توجه بکنند. بیک ها را تایید کرد و گفت
خب من فکر نمیتونم بین ازبک ها یک اتفاق نظر باشه، چون بعضی هایی بودن که خود مطرح کردن علیهشون کمپاین شد.
دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل حقوق و عضو سابق مجلس به این عقیده است که منشی و نایب منشی بیشتر از معاونین دارای اهمیت است. اگر وکلا در گزینش معاونین به هر مصلحت دیگر توجه کرده باشند زیاد فرق نمیکند، ولی در انتخاب منشی و نایب منشی باید به توانایی و شایستگی افراد بیشتر توجه بکنند.
در مسائل حقوقی وارد باشه و اداری خوب کرده بکنه، او دو وقت است که کار مجلس بیشتر به درستی خوبی پیش میره.
اغلب اعضای اسبق مجلس میگویند که اهمیت معاونین فقط در غیابت رئیس مطرح است، در غیر آن اهمیتی سمبولیک دارد، اما منشی و نایب منشی همراه با رئیس تمامی امور مجلس را نظم میبخشند. باید وکلا در گزینش منشی و نایب منشی به شایستگی فردی به خصوص دانش حقوقی کاندیدان بیشتر توجه بکنند تا مسائل تناسب و ترکیب قومی و هر مصلحت دیگر.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
نخستین سیر مطالعاتی شاروالان و اعضای بردهای مشورتی 12 شهر افغانستان در ولایت هرات برگزار شد. مقام‌های اداری مستقل ارگان‌های محلی می‌گویند در تلاشند تا با برگزاری نشست‌ها در ولایات مختلف برای مدیریت شهری آینده افغانستان زمینه‌سازی بهتر نمایند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
در این برنامه دو روزه شاروالان ولایت های هرات، کندوز، بامیان، بلخ و ولسوالی های محمود راقی، بازارک، شیرخان بندر، خلم، آخچه، قرباق، حصه اول کوهستان و نجراب اشتراک کردند. برنامه‌ای که تلاش می‌کند تا دیدگاه انکشافی و بازسازی ولایت هرات را مورد مطالعه قرار داده و زمینه الگوبرداری برای سایر ولایات از روند خدمات رسانی، توسعه و تحکیم روابط مردمی را مساعد سازد. محمد نصیر حمیدی، رئیس عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی های ارگان های محلی گفت:
در واقع فواید چند جانبه خود داره. به این خاطر ما خواستیم که در محور قانون جدید شاروالی ها روی انکشاف صنعتی، روی سرسبزی، حفظ آبادات تاریخی، به می شکل مدیریت سیلابا، مدیریت فاضلاب و بسای دیگه که وجود داره بسای را انجام بدیم و ببینیم که چی پیشرفت های تا به حال صورت گرفته. ما یک قدم در راستای شبکه‌سازی شاروالی ها برداشتیم و اینا باید مشترکاً یک نقشه راه بسازن برای مدیریت آینده شهری افغانستان.
این برنامه با استقبال مسئولان شاروالی های ولایات و ولسوالی های مختلف افغانستان همراه شده است. آنها میگویند تشریک تجارب کاری ادارات خدماتی کلان شهرهای افغانستان با مسئولان شهرها و ولسوالی های درجه دوم و سوم میتواند گام های استوارتری را جهت انکشاف و توسعه زیربناها در کشور بردارد. حبیب الله خانزاده، شاروال ولسوالی خلم ولایت بلخ، و عزیز الرحمن علیکوزه، شاروال شهر محمود راقی ولایت کاپیسا.
شهر هرات یکی از شهرهای الگوی افغانستان است. نگازو خاطر ما اینجا سفر کردیم و از کارهای خوبی که در هرات صورت گرفته ما از اینجا به منطقه خود انتقال بدیم، در اونجا ما هم دستاوردهای داشته باشیم.
شهر هرات نظر به مو ظرفیت ها و شاخص هایی که داشته، نظر به نمو در بین شهرها انتخاب شده و ما از اینجا در بخش های تنظیم، در بخش های حکومتداری شهری، در بخش های عرضه خدمات، در بخش های ارتقای ظرفیت، در بخش های آبادات تاریخی، در بخش های مختلف ما از اینا دیدن خواهد کردیم و در شاروه خود تطبیق خواهد کردیم.
عبدالقیوم رحیمی، والی ولایت هرات، نیز هماهنگی بین ادارات خدمات رسان را مهم در عرصه انکشاف و بازسازی شهرها خوانده، میگوید با این شیوه شاروالی ها می توانند خدمات بهتری را به شهروندان کشور ارائه کنند.
ابتکار بعضی وقت سبب زیمشه رابطه خوب با مردم ممد شاروال صاحب هستند. من فکر می کنم اگر ما از تکر بگذاریم، چون که در 40 سال ما شما تکر کردیم دیگه، با هم همکار باشیم، من فکر می کنم شهر ما زیباتر میشه، بهتر میشه، مسائل حل میشه و مهم است.
این نخستین برنامه سیر مطالعاتی و آموزشی شاروالان و اعضای بردهای مشورتی 12 شهر افغانستان است که از جانب مدیریت عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالی های اداره ارگان های محلی برگزار می شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
نظرپرسی های جدید نشان می دهد که کامالا هاریس کاندید دموکرات برای رئیس جمهوری و تعقیب خوب درخشیدن در مناظره کاندیدان دموکرات سبقت یافته است. هاریس با طور مستقیم جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق را که کاندید پیشتاز است بازمون کشید. هاریس بایدن را به سبب مخالفتش در برابر تلاش برای مدغمسازی نژادی در سالهای 1970 متهم نمود. جیم میلن خبرنگار سرتاسری آمریکا نظری بر رقابت های دموکرات ها افکنده و موقف فعلی آنها را با تعقیب نخستین مناظره آنها مورد بازرسی قرار داده که شرح بیشتر این گزارش را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
یک نظرپرسی جدید CNN نشان می دهد که کاملا هاریس مقام دوم را بعد از جو بایدن و با تعقیب مناظره دموکرات ها در هفته گذشته در تلویزیون NBC کسب کرده است. هاریس وقت این مقام را کسب کرد که او در زمان مناظره به طور مستقیم بایدن را به خاطر مخالفتش در سالهای 1970 با مساعی برای فراهمی بس به سرپرستی حکومت برای مدغمسازی مکاتب عامه مورد ملامت قرار داد. سناتور کاملا هاریس گفت
You also worked with them to oppose busing. And you know there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools.
شما با آنها در برابر عدم فراهم آوری بس کار کردید. در آن زمان دختر کوچکی در کالیفرنیا در زمره طبقه دوم بود که می‌خواست با مکاتب مدغم شود. آن دختری بود که با بس همه روزه به مکتب می رفت. آن دخترک کوچک من بودم.
بایدن در برابر این انتقاد هاریس بدون جواب مانده، ولی از تلاشهایش برای اعاده حقوق مدنی در زمانی که سناتور و معاون ریاست جمهوری بود یادآوری کرد. جو بایدن گفت
I'm the guy that extended the Voting Rights Act for 25 years. We got to the place where we got 98 out of 98 votes in the United States Senate doing it. I've also argued very strongly that we
من شخصی هستم که قانون حقوق رأی را برای 25 سال تمدید کردم. ما به جایی رسیدیم که از 98 سناتور 98 آن در سنای ایالات متحده به آن رأی داد. من در عین حال به شدت مجادله کردم و با جدیت می گفتم که در حقیقت ما با موضوع مانع شدن مردم از دسترسی به صندوق رأی سر و کار داریم.
هاریس اکنون در زمره کاندیدان پیشتاز به شمول بایدن، سناتور برنی ساندرز از ورمونت و الیزابت وارن سناتور ماساچوست که او نیز در نظرپرسی به جلو رفت رسیده است. جان فورتیر از مرکز پالیسی های دو حزبی می گوید
I think Kamala Harris really did come out of this debate pretty well. Joe Biden is a front runner but holds a lot of support that's perhaps weak. The African American community is very with but Joe Biden in polls today for that.
با فکر من که کاملا هاریس در مناظره خیلی خوب درخشید. با آنکه جو بایدن پیشگام است ولی با وجود حمایت با آن هم به گفته برخی ضعیف جلوه می کند.
بایدن از آغاز امسال زمانی که شامل رقابت‌های انتخاباتی گردید پیشتاز بوده است، اما به گفته کل کاندک تحلیلگر سیاسی اکنون او آسیب پذیر جلوه می کند.
And it'll be a test for Biden as to whether he can maintain his level of support. You know, is his level of support just based on generic goodwill from the Obama years?
این کار برای بایدن یک آزمون است. معلوم شود که سطح حمایت از او به همین پیمان ادامه خواهد یافت یا خیر. آیا محبوبیت او به خاطر معاون بودن اوباما است و یا اینکه زاده هویت او بوده است یا اینکه در قبال حمایت از بایدن کدام دلیل قوی تر دیگری وجود دارد؟
نظرپرسی ها در این حال نشان می دهد که بایدن موقف معتدل داشته و کاندید است که به نظر دموکرات ها می تواند سال آینده در برابر ترامپ استادگی کند. اندرو جلسپی از پانتون اموری میگوید
What Biden is kind of banking on is the fact that there are lots of moderate primary voters.
ممکن برخی از رای دهندگان معتدل بالای بایدن حساب کنند. آنها انقدر لیبرال نیستند که از برندی سندرز یا الیزابت وارن در انتخابات حمایت کنند، ولی باز هم با جو بایدن راحت تر بودن می توانند.
قرار است مناظره دیگر دموکرات ها در اواخر این ماه برای دو شب در شهر دترویت ایالت میشیگان برگزار گردد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
به دنبال یک حمله هوایی بر یک بازداشتگاه پناهجویان در لیبیا، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواستار تخلیه بازداشتگاه‌های پناهجویان در لیبیا شده است. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنویم.
حمله هوایی بر یک بازداشتگاه پناهجویان در یک قریه ترابلس پایتخت لیبیا ناوقت شب سه‌شنبه انجام شد. در این بازداشتگاه عمدتاً پناهجویان آفریقایی نگهداری می‌شد و این حمله هوایی جان حداقل 44 نفر را گرفت و منجر به زخمی شدن بیش از 130 نفر دیگر شد. از زمان آغاز عملیات نظامی زمینی و هوایی نیروهای شرق لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر، این بلندترین آمار تلفات کشته شدگان و زخمیان در اثر یک حمله هوایی و یا هم پرتاب راکت در لیبیا میباشد. این عملیات نظامی سه ماه پیش به خاطر تصرف ترابلس پایتخت لیبیا و مقر حکومت بر آن داخته شد که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته است. مهاجران آفریقایی به خاطر فرار از فقر و جنگ برای رسیدن به اروپا از طریق لیبیا و با عبور از آب‌های مدیترانه خود را به ایتالیا می‌رسانند. اما بسیاری این مهاجران توسط نیروهای حافظ سواحل لیبیا که توسط اتحادیه اروپایی حمایت می‌شوند بازداشت شده‌اند. هزاران آفریقایی در بازداشتگاه‌های حکومت لیبیا نگهداری می‌شوند. گروه‌های حامی حقوق بشر و ملل متحد شرایط در این بازداشتگاه‌ها را غیر انسانی توصیف کردند. شالی یکسالی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، روز چهارشنبه گفت که حمله هوایی بر بازداشتگاه مهاجران در لیبیا قابل جلوگیری بود، چون این کمیشنری در مورد تخلیه و بستن این بازداشتگاه‌ها به حکومت لیبیا هشدار داده بود.
فقط دو ماه پیش به دنبال یک حمله هوایی مشابه که دو مهاجر و پناهجو را زخمی کرد، ما هشدار دادیم که موجودیت این بازداشتگاه‌ها یک خطر جدی است و مردمی که در این بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند باید هرچی عاجل‌تر تخلیه شوند. هیچ اقدامی در این راستا انجام نشد و امروز شاهد پیامد غم‌انگیز آن هستیم. کسانی که در این بازداشتگاه بودند با جان خود قیمت این بی‌تفاوتی را پرداختند.
این مقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنان خواستار انجام تحقیقات کامل و دقیق در مورد حمله هوایی بر بازداشتگاه مهاجران در ترابلس شد.
Having airstrikes drop on a civilian building in this way is a violation of international humanitarian law.
انجام حملات هوایی بر یک ساختمان ملکی به این شکل آن نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است و باید علیه عاملین این حمله همین حالا اقدام صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که این کار در آینده انجام نشود.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود که وضعیت مهاجران و پناهجویان بازداشت شده در لیبیا باید تغییر کند. او گفت که مهاجران نباید در بازداشتگاه‌ها گیر بمانند و نتوانند هنگام وقوع خشونت‌ها فرار کنند. این مقام ملل متحد همچنین خواستار پایان دادن به بازداشت مهاجران شد که از آب‌های مدیترانه نجات داده شده و به لیبیا انتقال داده می‌شوند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یکی از محققین ملل متحد میگوید که جامعه بین‌المللی تا حال ناکام مانده است تا حکومت میانمار را به خاطر چندین دهه آزار، سرکوبی و پیگرد اقلیت مسلمان روهنگیایی در آن کشور حسابده کند. بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد، وضعیت حقوق بشر در میانمار مورد بحث شورای حقوق بشر این سازمان قرار دارد. جزئیات بیشتر این گزارش را از خالد مفتون بشنوید.
بیش از 1 میلیون جمعیت مسلمان روهنگیایی به دلیل خشونت نظامی میانمار مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند و به کمپ مهاجرین موسوم به کاکس بازار در بنگلادش بسر ببرند. یانگ هیلی، تحقیق کننده ویژه ملل متحد، با ابراز نگرانی در این مورد گفت که حال جامعه بین‌المللی وضعیت اقلیت مسلمان روهنگیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
مسلمانان اقلیت روهنگیایی با بحران حقوق بشری مواجهند، بحران بشری که در میانمار رخ داده است. این مسئولیت حکومت میانمار است که همه اقدامات لازم را فراهم کند تا کسانی را که جبران از خانه هایشان بیرون رانده شدند دوباره برگردند و حکومت میانمار در این قسمت کاملا ناکام مانده است. آنده از مسلمانان روهنگیایی که هنوز هم در میانمار بسر می‌برند از حقوقشان محروم هستند و توسط مقام‌های آن کشور مورد شکنجه قرار میگیرند و این وضعیت عودت سایر مسلمانان روهینگیایی را از بنگلادش ناممکن میسازد.
حکومت میانمار سال گذشته یک کمیسیون مستقل را ایجاد کرد تا ادعای تخطی از نقض حقوق بشر در مقابل مسلمانان روهینگیایی را در ایالت راخین آن کشور مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. بر اساس گزارش‌ها اردوی میانمار در این ایالت حدود 2 سال قبل اقلیت مسلمان روهینگیایی را به طور آنچه وحشیانه خوانده شده است سرکوب کرده است. خانم لی میگوید کمیسیونی که از سوی حکومت میانمار ایجاد شده به اثبات رساند که ظرفیت آن را ندارد تا عدالت را برای قربانیان خشونت‌ها تامین کند. او میگوید آنچه در مقابل مسلمانان روهینگیایی صورت گرفته است نمیتواند در سطح آن کشور با آن رسیدگی شود.
تکرار میکنیم آنچه را تا حال چندین بار گفتم این است که جامعه بین المللی باید دست به کار شود و عدالت را تامین کند. مایوس از این هستم که 9 ماه از ایجاد مکانیزم تحقیق مستقل این کمیسیون تا حال هیچ عملکرد نداشته است. خطر واقعی وجود دارد که در این تحقیقات شدیدترین جرایم بین المللی و تخطی از حقوق بشر که در میانمار صورت گرفته است تحت پوشش قرار ندهد.
شورای حقوق بشر ملل متحد در سپتامبر سال گذشته گفت که معلومات و شواهد را در مورد جرایم شدید و تخطی های حقوق بشر که جمع‌آوری و تحلیل می کند. چا میوتون سفیر میانمار در دفتر حقوق بشر ملل متحد در ژنو می گوید گزارشی که از سوی گزارشگری ویژه این نهاد تهیه شده است غیر قابل اعتبار است و نتایج معکوس را در قبال خواهد داشت. آقای تون از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته است خانم یانگ هیلی را از سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برکنار کند و فرد دیگری را که سزاوار این سمت است برگزیند. سفیر میانمار در سازمان حقوق بشر ملل متحد در ژنو همچنین گفته است این شورا بهتر است با حکومت میانمار کار کند تا راه حل دوامدار برای حل معضله مسلمان روهینگیایی در میانمار پیدا شود.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.
چرا که از من دورستی ای بود.